یا آنژین صدری بشه. پس این بیماری مهمترین یافتش درگیری قلبی هستش. اما اتیولوژی یا علت این بیماری، واقعیتش علت این بیماری هنوز شناخته نشده. یه تعدادی از ویروس ها رو ممکنه حدس بزنن یا حدس میزنن که عامل ایجاد یا عامل تشدید این بیماری هستن و حتی یک باکتری به اسم استرپتوکوک که خیلی از شماها باش مواجه شده یا ماها مواجه شده، مثل گلودردی که گلودرد باکتریایی در واقع با استرپتوکوک ایجاد میشه، ولی هنوز به صورت 100% این ارتباط مشخص نشده. این بیماری رو در سال 1970 در ژاپن یک محقق یا یک پزشک ژاپنی به اسم کاوازاکی اینو شناخت. بر اساس اصرار اون بود یه تعداد زیادی مریض رو میدید که علائم مشابه دارن و درگیری قلبی داشتن. اون موقع امکاناتی مثل اکو مثل الان نبود یا ویژگی های امروز رو نداشت و تشخیص ها برشون سخت بود. خیلی اوقات ممکن بود برای بیمارانشون آنژیوگرافی و اینا انجام بدن. اما تشخیص این بیماری چیه؟ تشخیص این بیماری بر اساس یافته های بالینی و قرار دادن پازل های علائم یافته های بالینی در کنار یه سری آزمایش های غیر اختصاصی مثل CBC, ESR و CRP هستش. اگر احیانا دیدین فرزندتون دچار این علائم شد، بهتره که حتما به یک متخصص کودکان یا متخصص عفونی یا متخصص روماتولوژی کودکان مراجعه بکنین. درمان این بیماری خوشبختانه وجود داره، از یک سری ایمونوگلوبولین های وریدی استفاده میکنن، اصطلاحاً بهش میگن IVIG. اگر به موقع مصرفش، معمولا بیماران مشکل خاصی پیدا نمیکنن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد. در صفحه اطلاعات کرونایی میخواییم از فیزیوتراپی برای مبتلایان به کرونا بگیم. عفونت ریه یکی از مهمترین علائم ابتلا به بیماری کرونا محسوب میشه. متخصصان معتقدند که فیزیوتراپی تنفسی میتونه تا قبل از بروز مرحله حاد تنفسی به بهبود عملکرد ریه ها و کاهش علائم بیماری کمک کنه. این روش درمانی شامل تمرینات بدنی، تمرینات عضلات تنفسی، تمرینات پاکسازی ریه، تمرینات انگیزشی، تنفس عمیق و آرام و تنفس دیافراگمی میشه. آقای دکتر ایرج عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این زمینه صحبت میکنن.
از ابتدای شیوع بیماری کووید 19، همکاران فیزیوتراپیست ما تو خط مقدم مبارزه با این بیماری در بخش‌های بیمارستانی حضور داشتن. چه بیمارانی که توی بخش‌های ویژه بستری هستند، چه اونایی که در بخش‌های عادی بستری هستند. بیمارانی که دچار کووید 19 میشن ما به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته اونهایی هستن که به دلیل وضعیت عمومیشون بستری میشن، که اینها خب بخش جدایی هستن که همکاران فیزیوتراپیست ما در صورت نیاز مستقر هستن در بیمارستان و بالا سرشون میان و اقدامات لازم رو انجام میدن، از آموزش تمریناتی گرفته تا تکنیک‌های دستی که برای تخلیه ترشحات و بهبود تنفسشون لازم هست رو انجام میدن. اما توصیه من بیشتر مربوط به بخش دوم هست، چون این بخش اول خیلی تخصصی شاید نشه در یک برنامه مطرح کرد. اما بخش دوم از بیماران کسانی هستن که یا ترخیص شدن از بیمارستان یا وضعیت عمومیشون اونقدی نبوده که اصلا مرخص بشن، یعنی خودشون در منزل به صورت قرنطینه خانگی دارن مراقبت میکنن و اون مراقبت هایی که مدت هاست در رسانه ها داره به اصطلاح توصیه میشه رو انجام میده. یکی از مهمترین بخش هایی از بدن رو که درگیر میکنه سیستم تنفسی هست و باعث میشه که الگوی تنفسی فرد به هم بخوره، دچار حملات تنگی نفس، دچار دیسترس تنفسی بشه و همینطور کاهش سطح اکسیژن خون که از جمله مهمترین عوارض این بیماران هست. ما برای این بیمارانی که در منزل هستن و حالا شاید هم بستری بودن و الان وضعیت عمومیشون بهتره ولی هنوز از مشکلات تنفسی دارن رنج میبرن، یک سری تمرینات تنفسی رو ما توصیه میکنیم که اینها برای بهبود الگوی تنفسیشون انجام بدن. حالا یکی دو نمونهش رو من خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، ولی هموطنان از اگر خواستن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن فیزیوتراپی ایران کلیپ‌های کوتاهی رو تهیه کرده در حد مثلا 4-5 دقیقه‌ای که آموزش این تمرینات هست که در سطح وسیعی در فضای مجازی و اینترنت منتشر شده، میتونن کنن تمرینات تنفسی پیدا میکنن. یکی مسئله آموزش تنفس شکمی یا دیافراگمی است. ما در حالت عادی با عضله دیافراگممون تنفس میکنیم، با قفسه سینه‌مون نفس نمیکشیم مگر اینکه فعالیت شدید داشته باشیم در حال دویدن، فعالیت یا ورزش. ولی در عفونت‌های تنفسی و از جمله عفونت‌های ویروس کرونا باعث میشه که سیستم تنفسی درگیر بشه و فرد به ناچار و به صورت ناگزیر از عضلات کمک تنفسی و دنده‌ایش استفاده کنه. در نتیجه تنفسش میشه تنفس سینه‌ای و بسیار سخت و رنج‌آور میشه تنفس کردن و همچنین دردناک. یکی از تمرینات ساده‌ای که به این بیمارا ما توصیه می‌کنیم تنفس دیافراگمی است. یعنی اینکه دو همون پوزیشنی که یا خوابیدن یا نشستن دستشون رو روی شکم بذارن، به صورت خیلی عادی نفس بکشن به طوری که در هنگام دم شکمشون به سمت بالا بیاد. این نشون میده که در واقع تنفس به صورت شکمی و درست داره انجام میشه. بنابراین 2 ثانیه عمل دم رو انجام بدن و عمل بازدم رو یکم بیشتر، حدود 4 ثانیه. اینو بهش میگیم یک تمرین تنفسی، یعنی 2 ثانیه به صورت دم و 4 ثانیه به صورت بازدم این کار رو بکنن و 4-5 دقیقه این تمرین رو تکرار بکنن. یکی از مشکلاتی که در سیستم تنفسی به دنبال این عفونت این ویروس ایجاد میشه این هستش که کیسه های هوایی نمیتونن به خوبی از هوا پر بشن. بنابراین تمرین دومی که بعد از این تمرین شکمی انجام میدن اینه که یه نفس عادی و یا نیمه عمیق بکشن و در انتهاش 2 ثانیه نفسشون رو نگه دارن تا کیسه های هوایی فرصت کنه که پر از هوا بشه و بعد دوباره به آرامی نفسشون رو بدن به بیرون به مدت 4 ثانیه و در انتهای 4 ثانیه هم باز 1-2 ثانیه نفسشون رو نگه دارن. این کمک میکنه که کیسه های هوایی فرصت پیدا کنن که هوا وارد بشه و خارج بشه.
اظهار نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. به پایان برنامه رهاوت رسیدیم. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر همراهان عزیز. 12:39 است و شما همراه رادیو ایرانید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده بحث روز رو همراهی بفرمایید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر و متعال، امروز چهارشنبه سوم آذر ماه سال 1400 هست. به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، برنامه بحث روز امروز به این موضوع اختصاص پیدا کرده. هفته بسیج رو به همه بسیجیان کشور تبریک عرض می‌کنم. ساعت 12:41 است. خواهش بکنم که تا حدوداً 40-45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. در مورد دستاوردهای بسیج در این 40 سالی که گذشته از تأسیس این نهاد مبارک صحبت خواهیم کرد. خانم عبدالوند سلام میکنم به شما.
سلام شما آقای قربانی بزرگوار و سلام شنوندگان عزیز برنامه بسته روز. امیدوارم که همراه ما باشید، مخصوصاً اصلا بسیج که یه شاکله مردمی آقای قربانی، نمیشه واقعا به قشر خاصی نسبتش داد. ما هم یه سوال مطرح کردیم به نظر شما شنوندگان عزیز، روحیه بسیجی در کدام شاکله دولتی میتونه راه خروج از بحران‌های اقتصادی برای ما باشه؟ گزینه یک، حمایت از مردم در مسائل مورد نیاز مثل مسکن و اشتغال. گزینه دو، آسان کردن ازدواج و مهیا کردن شرایط اشتغال برای جوانان. گزینه سه، مبارزه با رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی با تکیه بر روحیه بسیجی. 3900 سامانه پیامکی ما هست. لطفاً به ما پیام بزنید و اینکه نظراتتون رو در برنامه در مورد برنامه هم برای ما بفرستید. از کارشناسای محترم حتما سوال خواهیم کرد.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. برنامه رو انشالله تا لحظات دیگر با معرفی مهمانان عزیز شروع خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه خوبی رو بشنوید امروز.
شناسنامه‌اش رو از انقلاب گرفته و در دوران جنگ تحمیلی قد کشیده.
چهارمیه با لطف خدا بوده. ایشالا میگیم 5-6-7 هم بگیریم.
نامش رو بسیج گذاشتند و 5 آذر 1358 آغاز رشد و بالندگیش بود.
جوانها رو یادشون بدید، همه جا باید اینطور بشه که یه مملکتی فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشد.
در تک تک شهرها فراگیر شد و با شاخه های زیادی از همون اول راه خدمت و سازندگی در پیش گرفت. یکی از این شاخه ها بسیج مستضعفین بود.
هماهنگی که انجام داده در روستاها، مسیرهایی که با جهاد سازندگی هماهنگی میکردن، ایجاد جاده ها، برق برای روستاها و همچنین اومدن در جهت این کمک به فرهنگ مردم در جهت بهتر زندگی کردن، در بسیاری از جاها اومدن کمک‌های را انجام دادن.
حالا بسیج بازوی توانمند انقلاب است و در جای جای کشور رد پای تاثیرگذاریش پیداست.
از 15 اسفند این کارگاه دایر شده به کمک بسیج سازندگی که خواهرها دارن 10 نفر هستن که اینجا خیاطی میکنن. ما تولید ماست به خاطر بس مریضی کرونا تو فعلا داریم ماست میزنیم.
به کمک جهاد سازندگی بسیج و سپاه استان این مکان مقدس را اندازی شده و در حال ساخت.
بسیج نیروی مردمی است که همواره نگاهش رو به پیشرفت و آبادانی مملکت است.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 12:44 است. ممنونیم از گزارش که دوستان تهیه کرده بودن. خانم عبدالوند یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید.
بله حتما.
صحبتمون رو با میهمانان عزیز هم شروع
کنیم. به نظر شما شنوندگان عزیز، روحیه بسیجی در کدام شاکله دولتی میتونه راه خروج از بحران‌های اقتصادی ما باشه؟ گزینه یک، حمایت از مردم در مسائل مورد نیازشون مثل مسکن و اشتغال. گزینه دو، آسان کردن مسیر ازدواج و مهیا کردن شرایط اشتغال برای جوانان. گزینه سه، مبارزه با رانت‌خوارها و مفسدین اقتصادی با تکیه بر روحیه بسیجی. سامانه 3900 هم که سامانه پیامکی خودتون هست که نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جانشین بسیج اساتید کشور در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، روز بخیر، به شما هم تبریک میگم این هفته.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر و شنوندگان گرامی.
من در روز هفته بسیج رو تبریک عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه مردم ایران و آزادی خواه جهان.
خیلی متشکرم. و جناب آقای مهندس علی ایلبیگی احمد سرایی، مدیر محترم مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی ممنونم. اگه موافق باشید با آقای ابن الدین بحثمون رو آغاز کنیم. آقای ابن الدین، فرهنگ بسیج رو چگونه تعریف میکنید؟ چگونه میشه ویژگی‌هایی رو برای این مفهوم بسیار مهم تبیین کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که قبل از اینکه وارد بحث فرهنگ بسیج بشیم یه گام از عقبتر شروع کنیم.
بله.
شاید تو ذهن خیلی از مردم و مخاطبان این برنامه این باشه که اصلا بسیج چیه؟ برای چی به وجود اومده؟ و تو این کشور چه کار است؟ اجازه بدید من با این سوال خیلی ساده، یعنی پاسخ به این سوال خیلی ساده شروع کنم. اشاره شما تو سوالتون این بود که در حال بسیج مردم هستند. این حرف کاملا درسته، منتها مردم با یک تفاوتی، مردمی که از روحیه، نگرش، باور و نوع کنش متفاوتی برخوردارن و اون هم دغدغه‌مندی نسبت به انقلاب اسلامی و کشور. من تأکید دارم به بخشی که بهش اشاره می کنم، یعنی هم انقلاب اسلامی هم کشور، به این معنی که هر کسی که دغدغه ایران دارد و هر کسی که دغدغه اسلام دارد جاش توی بسیجه. مهم نیست که این آدم کارت شناسایی بسیج دارد یا ندارد. این یه نکته به نظرم مرزبندی روشنی بکنیم، بگیم که ما توی حوزه بسیج اساساً تمام کسانی که ایرانی هستند و ایران رو دوست دارن و قانون اساسی رو بهش احترام میگذارن از نظر ما بسیجی هن. حالا با این جمعیت بسیجی چه کار ویژه‌ای میخوایم انجام بدیم؟ سوال از اینجا آغاز میشه.
بله.
که این جمعیت تو قالب‌های سمن NGO در حوزه نهضتی وارد شدند برای کمک به حکمرانی دینی تو لایه‌های مختلف کار میکنن. این لایه‌ها رو من اسمش میذارم اقشار بسیج، مثلا دانش آموزی، دانشجویی، اساتید، پزشکان، مساجد، تو لایه‌های مختلف. حالا 22 قشر رو تفکیک کردیم. پس مردم ایران با تعلق به ایران و انقلاب اسلامی دستبندی شدن توی حرکت‌های جنبشی و نهضتی برای کمک به حکمرانی دینی. الان اینجا در خدمت شما من به نمایندگی از اساتید بسیجی و جناب مهندس ایلبیگی به نمایندگی از بسیج سازندگی اینجا قرار است دو بُعد از فضای بسیج رو برای جناب عالی و شنوندگان محترم تبیین کنیم. حالا اگر فرصت دیگری به من بدید با طرح مسئله شروع میکنم، اگر نه بفرمایید که آقای دکتر، آقای مهندس شروع کنم و بعد من در ادامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابن الدین از توضیحات مناسبی که در ابتدای بحث فرمودید. اجازه بدید آقای ایلبیگی هم از حوزه سازندگی بگن و اهمیتش، بعد وارد جزئیاتش هم خواهیم شد.
در خدمت میشه.
خب از اینجا شروع بکنیم. وقتی که انقلاب پیروز شد، خب بسیج یه حرکت مردمی عظیمی رو رقم زد. وقتی میگیم بسیج یعنی آحاد ملت، میگیم مردم و حرکت‌های مردمی، و بسیج نماد مردم سالاریه، مردم سالاری دینی. خب از همون روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب کشور، مردم احساس کردن که باید بیان تو صحنه، مشکلات رو مرتفع بکنن. خب قبل از اینکه حتی امام راحل پیام تشکیل جهاد سازندگی رو بده، خود آحاد مردم اومدن نقش‌آفرینی کردن. اینم برگرفته از باورها و ایمانها و ایثار مردم ایران بود که با خون و گوشت و وجود اینها عجین شده. خب رفتن در روستاهای دوردست، مناطقی از کشور که امکانات نرفته بود. وضعیت سالیان سال کشور اینطوری بود که محرومیت رو به اونها تحمیل کرده بود. خب مردم اومدن نقش آفرینی کردن، خب یه گروه همیشه گروه های پیش رو هن که جریان سازن و تشکل سازن. خب امام راحل وقتی این حرکت مردم رو دیدن، فرمان جهاد سازندگی رو به قاطبه مردم دادن و اون شعار معروف جهاد سازندگی شد که همه با هم جهاد سازندگی. خب هنوز جنگ شروع نشده بود، از آحاد مردم برای محرومی از زدایی ماش اولین شهیدها رو دادیم، یعنی اولین شهدای انقلاب ما شهدای بعد از پیروزی انقلاب شهدای جهاد سازندگی بودن. ضربه هم میخوردن، یه عده اون روزها شاید شعار خلق رو میدادن، اما میومدن به روستا آسیب میرسوندن، مزارع گندم رو با آتش میکشیدن. جلادانی بودن که شاید تو تاریخ اینها باید تکرار بشه برای نسل امروز، اما جوانهایی هم بودن که میرفتن جانفشانی میکردن. خب این جریان جهاد سازندگی، همه با هم جهاد سازندگی، یه ذره رفت جلوتر، جنگی رو بر این کشور تحمیل شد، مجدد مردم برای خودشون نقش ایفا تعریف کردن در این فضا. در زمان جنگ همین سنگرسازان بی سنگر، لقبی که امام راحل به اینها داد، جونشون رو دوباره کف دستشون گرفتن، رفتن جلوتر از گهگداری رزمنده های ما خاکریز می زدن. شهید، من خواهش دارم شنوندگان برنامه میتونن دست نوشته شهید سلیمانی عزیز رو در مورد شهدای جهاد سازندگی پیدا بکنن، تو فضای اینترنت هست، مطالعه بکنن. ایشون میگه که اینها بر بالای لودرها در خط مقدم، وقتی که ده ها تانک جان اینها رو هدف گرفته بود، اینها بر مرگ خنده میکردند و بالای لودر هجرشون میشد و همونجا به شهادت میرسیدن. اینا که این خب کی بودن؟ همین آهاد مردم بودن، مردمی بودن که جون خودشو میذاشت، سنگر برای سرزمین خودش میساست، برای رزمنده های کشور خودش میتاخت، اما خودش هم جون پناهی نداشت. اون فیلم مستند قشنگی که بالای لودر یه فیلم بردار خوبی یه دوربینی کار گذاشته، اون لحظه رو داره میگیره، نفر اولو با قناص پیشونیشو میزنن، خون میپاشه رو شیشه دوربین، میاره نفر دوم تو صف وایساده که یه لحظه این لودر از کار نیفته، میره جاش میشینه، نفر دومم به شهادت میرسه، نفر سوم دیگه دوربین صدا داره اما دیگه تصویر نداره، چون خون شیشه دوربین رو گرفته. خب این خنده بر مرگ کردن مال همین تفکر بسیجی و این تو صحنه بودن. خب اینها ظهور و بروز داشت، مجدد پیش رفت و در سال 79 وقتی حالا یه بحثای پیش اومد، این ادغام جهاد سازندگی و یه بحثای دولتی کردن این قضیه اتفاق افتاد، آقا فرمان بسیج سازندگی رو داد. من تا اینجا بگم، پس فرهنگ بسیجی یک فرهنگ ایثاره، یک فرهنگیه که از شجاعت برمیاد، یعنی تو ایثار میکنی در نقطه‌ای که نیاز به شجاعت داره. بله. و خدمت میکنی.
خیلی ممنون کشمن. خیلی ممنون آقای ایلبگی از توضیح خوب شما، به ویژه اون توصیفی که کردید، و واقعا همه ما مدیون خونه شهدایی هستیم که ایستادن تا ملت ایران، در واقع مقاومت کردن تا ملت ایران بتونه در تاریخ جاودان بشه. خانم عبدالوند، یک بار دیگه میخواید سوال پیامکی رو بفرمایید؟
شنوندگان عزیز، لطفاً به ما بفرمایید که روحیه بسیجی در کدام شاکله دولتی میتونه راه خروج از بحران‌های اقتصادی ما باشه. گزینه یک، حمایت از مردم در مسائل مورد نیازشون مثل مسکن و اشتغال. گزینه دو، آسان کردن شرایط ازدواج و مهیا کردن شرایط اشتغال برای جوانان. گزینه سه، مبارزه با رانت‌خوارها و مفسدین اقتصادی با تکیه بر روحیه بسیجی. سامانه 3900 هم که سامانه پیامکی ماست، همینطور هم آقای قربانی داره برامون پیام میفرستن. بله. در خیلی برنامه ان شاء الله حتما عنوان میکنم بعضی سوالات رو به کارشناسان محترم.
خب آقای دکتر ابن الدین، بذارید قدری تخصصی تر با شما صحبت کنیم. در اون چه که در مورد ساختار بسیج هم آمده، به ویژه در حوزه شما که در واقع نماینده اساتید بسیجی هستید و شاید به نوعی شما در لبه در واقع مأموریتی استادید که شما باید کادر مدیریتی آینده جامعه رو در بخش‌های زیادی تربیت بکنید، اون چه که در جامعه ما ازش نقد هم صورت میگیره اینه که ما در حوزه مدیریتی یک کاستی هایی داریم و باید نیروهای کارآزموده رو بیاریم به حوزه اقتصادی و فرهنگی و غیره. شما در اونجا مشخصا چه هدفی رو دارید دنبال میکنید و چقدر به اهدافتون نزدیک شدید؟
بله، ابتدا تشکر میکنم از توصیف قشنگ جناب مهندس ایلبیگی در روحیه بسیج. حالا اگر این روحیه رو بخوایم مدلش رو در بین اساتید تعریف کنیم، قاعدتا یه تفاوتایی داره. بله. نه در انگیزش، در نمود بیرونیش تفاوتایی داره. ببینید، همون جوری که عرض کردم، بحث این استش که حکمرانی دینی توسط بسیج باید تقویت بشه، یعنی گردش کار مردمی در سازمان حکمرانی به کمک بسیج باید تقویت بشه. خب این احتیاج به یک روحیه داره، روحیه ایثار داره. خب اساتید متفاوت هستن، یعنی اساتید، حالا جسارت نشه خدمت اساتید محترم، از نظر حقوقی خب از شرایط اقتصادی بهتری به نسبت سایر کارکنان و به اصطلاح حقوق بگیران دولتی برخوردارن، حالا نه به اون معنی که خیلی بالا باشن، ولی از سطح متوسط بالاترن.
بله.
خب ایجاد انگیزه در این آدم ها و توجه به اون بی‌نیازی نسبی که دارن باید یک کمی متفاوت باشه. برای اینکه این دوستان توی صحنه حضور پیدا کنند، بر اساس صحبتایی که حالا با هم داشتیم یه مسئله تعریف کردیم. ما مسئلمون چیه که حضور داریم؟ چرا بسیج اساتید؟ مسئله که ما ازش تعریف کردیم این استش که نهاد علم در کشور ما، نهاد علم مولد ثروت، علم نافع نیست، یا اگه هست خیلی ضعیفه. اشکال از همینجا شروع میشه. اگر قرار استش که اساتید بسیجی برای حل این مشکل به صحنه بیان، چه باید بکنن؟ نهاد علم امروز تولید فارغ التحصیل داره، یعنی آموزش میده، تولید کارهای پژوهشی میکنه برای تصمیم سازی مدیران تو تصمیم گیری بهتر، و تو حوزه فرهنگ و تربیت کار میکنه. این سه تا مأموریتی است که حالا تو آیین‌نامه ارتقای اساتید هم 4 تا دیده شده، یکی هم کارهای اجراییه، ولی عرض میکنم این سه تا کار اصلی استاد هست، کار اصلی دانشگاه هست. امروز اگر علم در کشور ما از یک چرخه بوروکراتیک طولانی و آسیبزا برخورداره، یعنی اینکه فارغ التحصیل ما از دانشگاه واقعا نمیتونه وارد صنعت بشه به راحتی. الان سکار خانم کولیوند میفرمودن،
خانم عبدالوند،
عذرخواهی میکنم، خانم عبدالوند،
خواهش میکنم،
آقای کولیوند داریم، احتمالا هم شبیه شماست، این اسم اشتباه شد. بله، واقعا فارغ التحصیل ما توی دانشگاه ها وقتی وارد صنعت میشه بیگانه است.
بله.
تازه مثل یک کارگر نیمه ماهر باید آموزش ببینه.
بله. آقای دکتر، بذارید من یه جور دیگه سوالم رو بپرسم.
بفرمایید.
ما در حوزه های مختلف در روند های توسعه کشور، در توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد که امروز نیاز اصلی جامعه است، و دولت جدیدی که تشکیل شده و خیلی محکم و مقتدر هم میخواد کارها رو پیش ببره، در واقع بسیج اساتید چه کمکی میتونه به دولت بکنه، و در طی این سالها در تولید دانش توسعه شما چه نقشی رو داشتید و چه دستاوردهایی رو به دست دادید؟
حالا واقعاش می‌خواستم به همین جا برسه. معنی این سوال شما این است که سرعتمو زیاد کنم. بله، چشم. ببینید، ما از اساتید این رو خواستیم و این نقش هم دارن ایفا میکنن. هر استادی با تخصص خودش و در نسبت با زیستبوم خودش برای عبور از مشکلات یک راه حل ارائه کنه.
بله.
یعنی یک نگاه مسئله محوری داشته باشه. هر کی هر درسی خونده، هر تخصصی داره، تو تخصص خودش و زیستبوم خودش راه حل داشته باشه. قاعدتا این آدم به نظام حکمرانی زیستبوم خودش میتونه کمک کنه، یعنی ورود به جرگه حکمرانی از این مسیر، از مسیر علم، و برای راه حلش مطالبه گر باشه. بله. ببینید، ممکنه یه استادی در یه منطقه از کشور مطالعاتش تو حوزه مثلا آبخانداریه، این آدم برای زیستبوم خودش راه حل داره، راه حلش رو ارائه میکنه. این راه حل یا داره انجام میشه که این استاد بسیجی میشه مبلغ و مشوق، یا این